بسم الله الرحمن الرحيم. من روزا یک جهد قرآن میخونم و هر روزی هم فکر میکنم یه چیز تازه فهمیدم از این یا تناسبه. یه لغاتی هست که ما از معنایش منحرفش کردیم و بعد از اون معنای منحرف استفاده میکنیم. البته مذهب شیعه این برتری رو داره که ائمه از اول توجه به این داشتن و این فکر پایان بین که به ما هم توصیه کردن اون چیزیست که ائمه داشتن، برای آینده هم فکر میکردن. یکی از اینا مسئله جهاد. جهاد یعنی کسی رو بکشت. اون داستان هست که در زمان پیغمبر حضرت فرستادن ادهی رو به سرپرستی زید به نظرم گروهن برای جنگ با یه قبیله یا قبیله مسلمان بودن از تمرد کردن یا جان برچه جنگ قبیله. بعد خبر آوردن، بعد جنگ که آمدن همه گزارش میدادن، هر کسی چیز جدیدی دیده بودن. یکی گزارش داد که ما دیدیم که فرمانده که همین زید بود یک نفری رو که شهادتن میگفت گردن زد، والون که مقررات این بود کسی که شهادت این بگه نباید کشتی. حضرت او رو خواستن پرسیدن هم شدی بوده، گفت بله از این جهت بود که این جنگ میکرد، من به نزدیکش که رسیدم بلند شهادت این گفت. من گفتم فکر کردم این از حق بازی میکنه ولی تا الان که جنگ میکرد. حضرت فرمودم تو از کجا میدونی حق بازی میکرد؟ به علاوه حکم به ظاهر بی خود با قتلت صحیح نبوده، منتها چون اشتباه کردی بیت المال دیهشو میده، جبرانشو میده. همین شخصی رو که این کشت اگر دو سه دقیقه قبل میکشتش ایرادی برش نبود، من که داشت جنگ میکرد. به ظرف 2 دقیقه کشتنش حرام شد. چون به این سرعت حلال حرام میشه و حرام حلال میشه در بستگی به نیت شخص، این است که برای جهاد و جنگ احکام مفصلی گفتن. در شیعه مادامی که ائمه زنده بودن زنده که خب زنده که هنوز هم زنده هم. یعنی ظاهر بودن ائمه بر حسب دستور ائمه اگر کسی میرفت به جنگ قبول بود جهاد میشد، ولی بدون دستور ائمه به دستور خلفا نباید میرفت به جنگ. این جهاد. بعد گفتن که این جد احکام شیعش بود که اون جهاد باید با اجازه یا حضور امام باشه، امام معصوم، ولا لغتا همه رو امام میگفتن، امام جماعت، امام جمعه، امام، نه امام معصوم. خب تا زمان غیبت امکان داشت که ائمه دستور بدن که برید به جهاد یا نرید به جهاد، ولی بعد از غیبت امام امکان این که شیعه دسترسی به امام داشته باشه نیست. اینه که شیعه جهاد تقریبا، یعنی میشه گفت جهاد نده، حکم اسلامی عوض نشده. اون شرایط که فرمودن نیست. هیچ کس هم جایگزین امام معصوم در فقه شیعه نمیشه. چرا بعد یا معتقدن اجازاتی که علما داشته باشن میشه، ولی خب بحث درش. این از خیلی فجایع بعضی در دنیا تا حدی میتونست جلوگیری کنه. خب یکی مشهور از اونایی که خیلی به جهاد تکیه میکرد و ازش استفاده میکرد سلطان محمود غزنوی بود. هندوستان رو خیلی کشتار میکرد. بیشتر اینجوره که میگن نبرته ما که زمانش نبودیم، وقتی هم بودیم فکرشو نمیتونستیم بخونیم. که تو فکرش چیه؟ ولی میگن که بیشتر خواب برن که غلام و کنیز فراوان می آورد و ثروت رو نمیدونم جواهرات پادشاهان اونجا رو جوانم نمیدونم. این شاید همین موجبه من این خوب شده میگه یادم نیست، به نظرم مال مولوی باشه شعر. اون که جون بدهد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خدا. که جون این حکم به اصطلاح جهاده. اینه من خب این مناسبت هم بگم که یادم آمده. من خودم از کشته شدن یا مردن هیچ کس در زندگی شاد نشدم. خداوند وقتی ابن ملجم رو هم آفرید. خب میدونست این چه میخواد میکنه، وظیفه‌ش به گردنش گذاشت، وظیفه‌ای به گردنش گذاشت. من از کشته شدن علی گریه کردم، هر که میخواد باشه. البته ابن ملجم این رو که اون کار رو میکنه باید کشت، ولی نه من بکشم، هر کسی بده اونجا بکشه. ببینید تربیت و ادب شیعیان دور بر علی، دیدن علی رو ضربه زده که کشنده است، گرفتنش یه تلنگر بهش نزده تا امام تکلیفش تعیین کنه. امام هم تکلیفش چجوری تعیین میکرد؟ فرمود حال این اسیرتون چطوره؟ شیر که برای شهودن نصفشو فرستاد برای اون. بل منظور این اولم من خود 5 سال عضو دادگاه جنایی بودم، خیلی خیلی پیش در عدلیه که رفتم، در 3 تا 4 تا اول که رفتم عدلیه و بعد که سرپرستی و بعد چیز اینا، این 3 مورد رو مستقیم اجازه گرفتم از حضرت سالخلیشا، بعد قبول کردم رفت. این ابلاغ که برای من صادر شد خدمتشون عرض کردم، فرمودن اون که جان بدهد اگر بکشد رواست. من در تمام 5 سال خدمتم فقط 1 حکم اعدام دادم، اون هم اونقدر بجا بود که هنوز هم چیز میکنم. حتی در پرونده دیگری من حکم اعدام ندادم، اکثریت حکم اعدام داد، ولی چنان پرونده گشت که حکم اونا شکسته شد، دستور حکم من اجرا شد. حکم من یعنی حکم اون کسی که اون شعر رو برای من خوند. حالا این هم که من به اصطلاح در نامه ها یا خیلی چیزا صحبت ها گفتم تحمل ملایمت اینها، برای این است که خب بشر احساس دار، احساس احساساتی به اصطلاح، یه وقت این اونقدر قوی نشه این احساس که رشته تفکر شرعی، تفکر فقری رو از فقرا، از بعضی فقرا بگیره، یک کارایی بکنن که خلاف شرع بشه، از روی احساسات. به این جهت بوده که من همیشه این چیزی گفتم به اصطلاح که باید مسلط باشیم بر خودمون. در زندگی هم خیلی اگه فکر کنیم، اون شعری که میگه شخص باید که گیردن در گوش، ور نوشته از پند بر دیوار. حالا که بر دیوارها خیلی چیزا نوشته است، البته پند نیست، بنده نه پنده، بنده است که من این برای اینه که از هر یک از همین وقایع جزئی زندگی عبرت میگیریم. یکی از دست تبلیغات جنگی هم که حالا میکنن دروغ گفتنه. دروغ گفتنم در این موارد اینقدر لطمه میزنه به حیثیت شخص و حیثیت مکتب. به دروغ یا میگن و یا صحنه سازی میکنن که مثلا چیزی باور کنه. از حضرت جعفر صادق کسی پرسیده که از ارادتمندان شیعیان که مؤمن میشه دزدی کنه؟ حضرت فرمودن یه وقت شیطان گولش بزنه ممکنه، ولی بلا فاصله توبه میکنه خدا قبول میکنه، به ایمانش نگاه میکنه. هر کد کسی میتونه مثلا کم فروشی کنه، ممکن هست احتمال میره که مؤمن کم فروشی کنه. باز همین جواب فرمود، یکی یکی گناهان رو پرسید، همین جواب فرمود. حالا اون آخر یا سوال کرد یا خود حضرت فرمودن که ولی مؤمن نمیتواند دروغ بگوید. دروغ نمیگوید مؤمن، همه کارا ممکنه بکنه، دروغ نمه. پس دروغ خدشه در خود ایمان در میاره. دیگه چه برسه به این که دروغش راجع به ایمان باشه؟ دروغش راجع به ایمان باشه، بگه فلان کس ایمان نداره شهادت دروغ بده، یا بگه من ایمان دارم مجبورم شهادت دروغ بگه. این دروغ گفتم در طرق مختلفش اینقدر بده و اینقدر چیزی که خانواده هایی رو به هم میزنه، مملکتی رو به هم میزنه. الف لیله کتاب چیزی است، کتاب های مشهور چیده، یه داستان کسی داره که غلامی رو میخواست بخره، اربابش گفت خیلی خوبه، هیچ عیبی نداره، فقط دروغ میگه. این گفت خب امنت خره دوره. بعد اون وقت دروغ هایی که او به هم زد همه یه خانواده، قرآن یه دروغی رو هم باز تست کرده قید از همه دروغ ها رو که ما میگیم دروغ و دشمن خداست. میفرماند و من یکسب اسمن او بری او خطیعتن ثم یرم بهی بریان فقد احتمل بهتان و اسمن عظیما. کسی که خودش گناهی بکنه یا گناه یا کوچکتر از گناه، یکسب اسمن او خطیعتن، و بعد از اون رو نسبت به دیگری بده، یک بهتان و گناه عظیمی بر مرتکب شد. خود اون گناه زیاد چیز نیست، خطیعت هم من یکسب اسمن او خطیعت هم یه خطایی، گناه هم چیز گناه شدید نیست، ولی اگر اون خود بکنه و به دیگر نسبت بده، این یک گناه بزرگی، چرا دروغ به شد میدید؟ من یادم میاد بچه بوده، حالا خیلی معذرت میخوام، گاهی خودم تعریف میکنم، این تعریف خودم نیست، میخوام خاطراتم از حضرت صالح علی شاه بگم. با گفتن اینا دهنم و ذهنم شیرین بشه، ولی از خودم نیچون من تا هر خاطره بگم خودم توش هستم. فرمودن که مادرم میگفتن، ایشون میگفتن که یک بار دو بارشون فرمودن که این نورعلی راستگویش ما رو به دهمت انداخته، برای اینکه وقتی مثلا یه ظرفی میشکنه اینو ما نمیخوایم مستقیم میگیم این ظرف چرا شکستن، کی شکسته، فوری بگه ما چه کار کنیم، میخوام که هیچی نگه تا من به اون کسی که بی احتیاطی کرده حمله کنم. حالا ضمن این که این جونو فرمودن و خب همین یه چیز تأییدیست برای این که از همون بچه که عادت کنیم خطای کوچولویی هم که خودمون کردیم به دیگری نسبت ندیم، یا نشنویم که به دیگری نسبت دادن و ما ساکت باشیم. خلاصه دنیای امروز هم پر از پنده. دقت کنه در همه وقایعی که چه در دنیا، چه در ایران، چه در محیط کوچکتر ایران ما فقرا اتفاق میفته. این همه قابل پند عبرت باید بگیریم دیگه. به من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود.